أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. همه ما به یه نحوی توی دنیا، چه انسان معتقدش، چه انسان غیر معتقدش، چه مؤمنش، چه مسلمانش، همه دنبال یه چیزی هستید. هممون هستیم توی این دنیا به نام لذت، لذت از زندگی. بعضی وقتاشو ممکنه که در جامعه دینی ممکنه یه مقدار از این حرف کسی بخواد فاصله بگیره، بگن که نه، لذت مال این دنیا نیست، ما قراره که در آخرت. این آیات که خونده شد، از لذت‌های قیامت بهره‌مند بشیم. اصلا ما باید اینجا سختی بکشیم که اونجا لذت بکشیم. ممکنه چنین فکری باشه، ممکنه باز نه. یه عده هم بالاخره ما میدونیم که تو این دنیا دنبال اینن که بالاخره یه جوری خوش بگذره. به تعبیری خیلی خودمانی عوامانه عرض میکنم، همه دنبال یه گذران خوش هستیم. بعضیا تعارف میکنن، مخفی میکنن، بعضیا نه، واقعا دنبالش هستن. ما مدعی هستیم که طبق فکر قرآنی اصولا مؤمن باید تو این دنیا لذت ببره، مؤمن باید از دنیا لذت ببره. یه ذره با ادعای بیشتر بخوام عرض بکنم، میگم ای کسی نتونست تو این دنیا لذت ببره، تو قیامت هم از قیامت لذتی نخواهد برد. اینا همش مقدمه است. من میخوام برسم به یه حرفی. مقدمه من امروز، امشب، یعنی طولانی تر از اصل بحثمه، ولی خب لازم اینو عرض بکنم. قرآن وقتی میفرماید که در مورد مؤمنین، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، چی؟ راضیتن مرضیه. مرضیش معلومه، یعنی خدا از ما راضی باشه، خدا از اون مؤمن راضیه. این در مورد مصداق اتمش امام حسین علیه السلام، شما شنیدید سوره فجر. بله خدا از مؤمن راضیه، ولی اینکه مؤمن از خدا راضی باشه چیه؟ مؤمن از خدا راضی بودن ترجمه دقیقش همینه که شما تو دنیا از خدا کمه راضی هستیم. خود خدا فی نفسه که ما با خدا مشکل نداریم که، ولی رضایتمندی از خدا که در جای دیگه قرآنم هست، یعنی که شما از آن تقدیری که تو زندگی خدا برای شما پیش میاره از اون راضی باشی، و به معنای واقعی همین از خدا و دنیاش راضی باشی، یعنی که از این زندگی لذت ببری. یکی از خوبان خدا میفرمود که نکیر و منکر. نکیر یعنی چی؟ منکر یعنی چی؟ اون فرشتگانی که میان سوال جواب بکنن، مال کسایی که بخوان انکار بکنن یه چیزی رو. از مؤمن و خوبش که دیگه نکیر مهم سوال نمیگن آقا چطور بود. یه مثال خوبی میفرمود، ما این همینشو بگیم خدمت شما. میگفت وقتی که میرید خدمت امام رضا، شما رو میفرسته مشهد، برمیگردید میپرسه ازتون چطور بود، باید بگید خوب بود دیگه، خوش گذشت. اگه خوش گذشت، هم به خودمون خوش گذشت، هم یه کاری کردیم به دیگران خوش بگذرن، خب دیگه سوالی نداره ما بعدش. اگه بگیم بابا اینجوری بود، اینطوری بود، بد بود، هر چی، ما تو این دنیا بناس به همون خوش بگذره. من این خودش یه بحثیه ها، چیکار بکنیم بالاخره از این حرفا بگذریم. تو دنیا واقعا باید بهمون خوش بگذره به معنای واقعی، من از این میگذرم، ولی میخوام بگم که چطور ما از این دنیا لذت ببریم از زوایای مختلف به موضوع میشه نگاه کرد. ولی من یه عنصرشو فقط میخوام بپردازم بهش، اونم اینه که کسایی که تو دنیا هدف خوب دارن، هدف بالا دارن، از دنیا لذت میبرن. یعنی به تعبیری تو یه فاکتورش فقط، هرچی شما هدفت بالاتر، لذتت از زندگی بیشتر. هرچی بی هدفتر، تو زندگی زجر و عذابت بیشتر. اونهایی که میخوان با مادیات، میخوان با پول و امکانات و نمیدونم تفریح و اینجور چیزا به لذتی برسن، بله اونها یه هدفی دارن بهش هم میرسن، ولی دیگه لذتش حدی داره دیگه. شما مثلا طرف یه مدتی 4 فرض کنید که سفر خارجی هم میره، یه 5-6 برات انقدر دیگه براش لذت نداره. این مادیات معلومه، ولی من از بحث مادیات اصلا میخوام بگذرم. ما صحبتمون، شما اهل مسجد و اهل هیئتید، کی اینجا بیشتر لذت میبره؟ اونی که هدفش والاتر باشه. چرا؟ شما هرچی قله‌ای که برای خود تعیین میکنید تو زندگی، اگه احساس میکنید احساس پوچی میکنید تو دنیا، بدونید یه هدف مشخص بالا ندارید، هدف مشخص درست. اون کسی که میره بالای قله رو فتح بکنه، شما دیدید دیگه، احتمالاً هم رفتید مشرف به قله شدید، وقتی که وسط راه هرچی شما دارید میرید بالا، خستگی، غلبه بر موانع، عرق میریزید، احساس لذت بیشتری میکنید. اون کسی که قله دماوند رو فتح میکنه، قطعا لذتش از کسی که توچال رو فتح کرده خب خیلی بیشتره. این تو زندگی ما هم هست. لذا من بر اساس این یه ادعا میخوام بکنم، بگم که انقلاب اسلامی، امام عزیز رضوان الله علیه، رحمت الله علیه، امام یه کاری کرد. ما گاهی امام رو میخوایم بررسی بکنیم، انقلاب اسلامی رو میخوایم بررسی کنیم، از یه جنبه های بررسی میکنیم. من میگم امام اومد اهداف ما رو خیلی بالا برد، انقلاب اسلامی اهداف ما رو خیلی متعالی تر کرد. برای همین ادعام اینه که انقلاب اسلامی، اگه اون انقلاب اسلامی، نه بعضی کارها، نه بعضی کارهای ماها، نه بعضی کارهای مسئولین، اونا رو نمیگم، انقلاب اسلامی، امام عزیز اهداف ما رو بلندتر کرد. برای همین لذتی که از زندگی برای ما تو این دنیا به واسطه انقلاب تونست برای ما ایجاد بکنه، قطعا بیشتر کرد. چرا 300,000 شهید که ما در هیئت میثاق با شهدا هستیم یه دفعه متحول شدن؟ کسی شهیدی مثل جناب شاهرخ زرقام، شما شنیدید این شهید عزیز رو که حر شهداست؟ قبل انقلاب اینجوری بود، همون آدم بود دیگه، چی شد؟ امام یه هدف بزرگتری براش ترسیم کرد، خودش احساس کرد از یه چیزای پایین، ولی اون عزمش رو داشت. تو زندگی شاهرخ رو بخونید ببینید که این درون مایه رو توش داشت، ولی انگار که کسی هدف بلند بهش نشون نمیداد. شاهرخ وقتی که جناب زرقامی شهید عزیز به امام برخورد میکنه، از همین حرفا میگه که این حرفا حرفای خیلی بلندیه. من دوست داشتم از اول برای من چنین چیزی ترسیم بشه. من قله دوست داشتم، پایین دوست داشتم، پایین همین چیزی که میشه دیگه. اینم یه نکته ای که اگر کسی اون موقع اهدافش بالاتر، چون مسیری که میخواد طی بکنه ارزشمندتر، سختی ها براش لذیذتر. مثال شهیتی ها چی رو دارن؟ 40. شما وقتی که امام حسین رو میذاری هدفت، تازه این ظاهر امام حسین اونجا، شما وقتی که ظاهر ذریح رو، امام حسین و کربلا رو تو 40 میذاری هدفت، هرچی سختی بیشتر میشه بیشتر خوشحال میشی. نه این که بگم خوشحالی از سختی، لذت میبری. اون کسی که میره پیش معشوقش، اگه سختی کشیده باشه، با یه افتخار خاصی میره که من اینجا اینقدر سختی کشیدم اومدم. و هر سختی میکشه میخواد هی اینو نگه داره، پیش معشوقش اینو بیان کنه. امام حسین چون قله بالایی است، سختی مسیر، شما تو کربلا و مسیرش شده احساس پوچی بکنید، احساس میکنید که وقتی وارد حرم امام رضا میشید اونجا احساس یه خوشی بهتون دست میده. خب چه فرقی کرده شما وقتی اونجا هستید با بیرون؟ فقط فرقش اینه که شما اونجا یه آرمان بزرگتری دارید، با یه احساس میکنید این لحظه های من برای یه هدف بزرگ داره صرف میشه. ولی توی زندگی خیلی وقتا این حس رو ندارید، میگید که این کار کردم آخرش که چی، این همه درس خوندم که چی، فوق لیسانس گرفتم که چی، دکتر شدم که چی. هیچ کدوم شما رو ارضا نمیکنه به رضایتمندی. اون که ارضانش، از اون ارضانشید، از این دامنه ها هم هیچ لذتی نخواهید برد. خب برای ما یا همین حجی که در این ایامش هستیم، وقتی که این حاجی ها هدف بلندی مثل خدا رو، کعبه رو برای خودشون ترسیم میکنن، لذت این مسیر براشون بالاست. شاید ما تو زندگی خوب اینو تست نکردیم، باید تجربه بکنیم، برگردیم آرمانه هامونو یه مقدار اصلاح بکنیم. آرمان بزرگ، شما میدونید به تعبیر شهید مطهری، همه تون خوندید و شنیدید که شهید مطهری میفرمایید که انسان بزرگ به انسان بزرگی بار. خیلی ها تو این دنیا هستن آرمانهای بزرگی دارن، همین دانشمندان غربی که دارن تلاشهایی میکنن، خیلی از آدمهایی که اصلا مسلمان هم نیستن، در مسیر اون آرمان بزرگشون هیچ وقت خسته نمیشن و بلکه لذت مسیر رو طی میکنن. ولی برای ماها، برای شماها، برای مؤمنین، برای هیئتیا آرمان بزرگ کافی نیست. آرمان بزرگ متعالی، آرمان متعالی یعنی آرمان خود خدا. حضرت موسی که این ایام باز هم مربوط به ایشون هست که وعدنا موسی 30 لیله، حضرت موسی وقتی دید خدا باهاش حرف میزنه طبق بیان قرآن، و کلم الله موسی تکلیما، خب آرمان آدم این میتونه باشه که خدا با هم حرف بزنه. بعد به این قانع شد نه، خدایا میشه حالا که صدا تو شنیدیم روی ماه مبارکت هم زیارت بکنیم؟ میشه شما رو دید؟ این از همت بلند جناب موسی است، نه حرف بی حسابی بخواد از خدا. نه، میگه که خب وقتی خدا رو میشه صدا شنید، اگه اشکال نداره زیارتتون رو بکنیم. همت بلند یعنی وقتی میری کنار امام رضا، برای زیارت زری نری، برای زیارت خود امام رضا بری. وقتی میری این مقبره شهدا اینجا که از جلوش بارها رد میشیم، برای یه زیارت قبرستان نری، بگی که خب بابا اینجا خیلی عظمتش بالا، من میخوام خدا رو اینجا زیارت بکنم. خیلی ها از اینجا رد میشن، ظاهرشون دو نفر یکیه، ولی میبینی که یکی وقتی رد میشه ملائکه میریزن، یکی رد میشه همونی که میخواد بهش میدن. همت بلند، ایمان بلند همه زندگی انسان رو تغییر میده. آقای قرطی میفرمود سبقت اللهی که تو قرآن هست. آقا میخواد مسابقه بذارید، چرا میگید از پمپ بنزین ولنجک تا پل مدیریت؟ شما بگید از شهدای گمنام ولنجک تا شهدای گمنام دانشگاه امام صادق. وقتی هر چیزی امکان داره که یه رنگ خدایی بهش بدی تو زندگیت، چرا نمیخوای؟ چرا میخوای همینجوری مف مف از دست بدی؟ بعد ببین چقدر شیرین میشه زندگی برات. همه جا رو یه رنگ برداری، یه رنگ خدایی به زندگیت بدی، میبینی چه اتفاقی میفته. اون موقع ببینید مطلب مهمش اینه، شما اگر هدف بالا تو زندگی تعریف بکنی، هدف متعالی، هر کیم بگه که آقا اینجا مثلا، هر مانعی بیاد، هر کی بگه آقا اینجا چه خبره، آخه چیزی نیست که، آقا شما چتون اینقدر هیئت میرید؟ میگه نمیفهمی من چیکار بکنم، چی بگم، چه جوری من اون حسی که تو روزه میشنوم بهت منتقل بکنم؟ من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش، نمیتونم بهت برسونم، ولی من یه چیزی چشیدم که نمیتونم بهت منتقل بکنم. بی خیالش هم نمیشی، میگم آقا این دیوانه است، شهید اکبری از شهدای استان فارسه. این کربلاله، احتمالاً شنیده باشید، از این شهدا ما زیاد داریم. هم کر بود هم لال بود. یه پسرموی داشت، اون رفت جبهه شهید شد. یکی از رفقای اون پسرموش و این خودش تعریف میکنه، میگفت به خاطر اینکه یه ذره کر و لال بود، یه ذره مثلا از نظر ما ظاهر بینها مثلا کمبودی داشت، مسخرش میکردن. میگفت یه روز که رفته بودیم، تازه شهید شده بود، شهید پسرموش شهید شده بود، سر قبرش نشسته بودیم، دیدیم اینم کنار قبر پسرموش یه دونه با انگشتش مستطیل کشید رو زمین، روش نوشت شهید، اسم خودش نوشت چی؟ عبدالمطلب اکبری. بعد اشاره کرد به ما، نگاه کنید، میگه ما بهش خندیدیم. باز چی داره میگه؟ گفت از فردا دیگه این غیبش زد. 10 روز طول نکشید این شهید شد، فهمیدیم رفته جبهه و با کمال ناباوری دیدیم آوردن همونجا دفنش کردن. یه وصیت‌نامه 6-7 خطی بیشتر نداره. تو همون وصیت‌نامه 6-7 خطیش نوشته که خدایا من تو این دنیا کسی نداشتم، با هر کی حرف می‌زدم منو مسخره می‌کرد، هر چی می‌گفتم بهم خندیدند، ولی هر روز با امام زمانم صحبت می‌کردم و او به من فرمود که من شهید خواهم شد. خب این آدم اینجوری یه دونه قله اونطوری برای خودش ترسیم کرده، به خنده و استهزای دیگرانم کاری نداره، تو 10 روز شهادتشو میگیره، نه 7 سال، نه 6 سال، نه 5. خب اگر چنین چیزی باشه، من میخوام این مقدمه رو برای اینا مقدمه بود، اصل بحث من کوتاه‌تر از مقدمه، ولی ببینید اون چیزی که رهبر عزیزمون در 14 خرداد امسال فرمودن، اگر کسی هدفی بالایی داشت، ایمان قوی داشت، مسیری برای خودش مشخص کرد، خسته در راه نخواهد شد، از هیچ چیزی مایوس نخواهد شد. بزرگترین عاملی که میخواد اهداف ما یا کوچیک باشه یا برعکس باشه، حداقل اگه نمیتونه جلوی ما رو بگیره، هی پستش بکنه، هی جلوی مسیر ما رو بگیره، شیطان لعین کاری که انجام میده برای ما، مسیر شخصی زندگی ما رو میگه ما کجا، اونجا کجا، من کی، اون کجا، من کجا، علی کجا، من کجا، امام، من کجا، این شهدا کجا. یا توی سطح اجتماعیش به ما میگه که بابا هی نشون میده چیزایی که آقا این انقلابی که شما کردید اینه دیگه. کی؟ هیچ کدومون باورمون نمیشه که تو زمان 54 هم امام عزیز رضوان الله علیه اگر میفرمود که 57 بناس یه اتفاق این چنین بیفته، هیچ کی باورش نمیشد. به تعبیر رهبر انقلاب میگفت پیش امام بزرگان ما میومدن میگفتن که حرفت درسته ولی واقعا شدنی نیست، ما چیکار بکنیم که هدف بلند تعیین بکنیم و در مسیر این هدف بلند تو زندگی شخصیمون، درسیمون، علمیمون، خانوادگیمون، اجتماعیمون، حکومتیمون کم نیاریم. چند تا من از آیات قرآن خواهم خوان خدمت شما که ببینید ما راهمون ساده است. خدا در مورد کسایی که در مسیر مأیوس میشن آیات متعدد مضمون میداره که و این مسه و شرف یعوسون قنود، یه سختی بهش میرسه سری مایوس میشه. آدم هایی که تو این هدفشون پای به اصطلاح محکم نیستن. اما ما به این دلایلی که میخوام عرض بکنم، ما یأسی نباید ما رو بگیره. اولین این که یعنی تو این مسیری که در نظر گرفتیم برای انقلابمون، بالا دست بالای دست فقط خدا رو باید دید. اگر واقعا مؤمن باشیم، امیرالمومنین به ابازر وقتی داشت تبعید میشد، حضرت فرمود یا ابازر انک غضبت لله، تو مگه برای خدا عصبانی نشدی؟ فرج من غضبت له، ان القوم خافوک ان دنیاهم، این مردم از دنیاشون از تو میترسن، بگن ابوذر اینقدر حرف نزنه، و انک خفتهم علی دینک، تو از دین اینها در حراسی که از بین نره. حضرت یه تعبیری دارن، فرمودن که اگر مؤمنی اگر مؤمنی مسیری رو بخواد طی بکنه، ولو کان کانت السماوات والارضین الا عبد رتقا، این رتقه یعنی انقدر بسته و مسدود بشه برای بنده ای، زمین و آسمان از همه جا بسته باشه برای بنده ای، ثم اتق الله، خودشو مقید بدونه که اون چارچوب های خدا رو زیر پا نگذره برای این که از اینجا در بره. لجعل الله منهما مخرجا، خدا براش یه مخرجی حتما قرار میده، حتما یه گشایشی قرار میده. ولی ما تعابیر زیاد شنیدیم، ولی نگاه میکنیم به چشم دنیاییمون سریع خسته میشیم. سفارشی که جناب یعقوب کرد به فرزندانش چی بود در سوره مبارکه یوسف؟ یا بنیه اذهبوا فتحسسوا من یوسف، برید از برادرتون جستجو بکنید، و اخیه ولا تیأسوا من روح الله، از رحمت خدا غافل نشید، مأیوس نشید، انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، فقط قوم کافرن که مأیوس میشن تو اینجور جاها. چرا؟ چون به معجزه خدا اعتقاد ندارن. ما فکر میکنیم معجزه خدا مال جبهه ها بود، مثلا اونجا یه اتفاقاتی میفتاد اونجا باید یه معجزاتی میشد. حضرت موسی کاری نداشت جلوش یه چیزی مثل نیل هست، حضرت فرمود که تا اونجا که فرمودن به ما برو ما داریم میریم. نگو آقا هیچ یکی از این فاکتورهای دنیایی نشون نمیده که انقلاب اسلامی، نمیدونم من شخص فلان تو درسم، من تو زندگیم، آقا این بدبختی و فلان به یه جایی ختم خواهد شد. یه نیل بزرگ جلو حضرت موسی، حضرت موسی فرمود من وظیفه‌م اینه که تا اونجا برم دیگه، بعد از اونجاش حالا بریم دیگه، ولی خودم بعدش دیگه با ما نیست. تا اونجا هم رفت، بعد گفتن که موسی دیدی؟ ای گفتی ما نمیشه. این آدمایی که همیشه میگن نمیشه نمیشه، ما گفتیم. حضرت فرمود انما یا ربی سیهدین، من اعتقاد دارم که خدا این صد رو خواهد شکست و شکست. یا داستان همه اینها، یعنی عرض بکنم که حضرت یوسف وقتی گیر کرد تو اون داستان آزمایش الهی با جناب زلیخا، همه درها بسته شد، گفت یوسف همه درها بسته است دیگه، الان هیچ راهی نداری که به من جواب مثبت بدی. حضرت یوسف چیکار کرد؟ این که برای من یه درسیه، در فکر کن 5 متر اون ورتره. حضرت یوسف با خودش گفت 5 متر که میتونم بقلوبم دیگه، بعد 5 مترش دیگه با من نیست. همونم نجاتش داد. چرا؟ چون وقتی فرار کرد، برگشت فرار بکنه، دستشو گرفت از پیران یوسف پاره شد، این موجب گشایشی شد. تا رسید به در، طبق روایت در باز شد، عزیز مصر در باز کرد. ولی این فرارش، یعنی حقانیتش در محکمه، از اون فرارش نشأت گرفت. در فرار تو یک گشایشی هست. تو چی کار داری؟ تو همون قدری که میتونی فرار کن. یعنی چی؟ همون قدری که در مسیر جلو تو تلاشتو بکن. نگو که من همه درها رو بسته میبینم. ما خیلی جهات خیلی کارها میشینیم میگیم که آقا شما نگاه کن دیگه، از این در برم، از اون در برم، از اون در برم، من کجا فرار بکنم؟ هیچ حرکتی نمیکنه. ولی خدای متعال میفرماید من یکی از سنت های الهی رو تو قرآن بیان میکنم، فقط مال ما نیست. یه سنت حضرت ابراهیم رو انداختن توی آتش، خدای متعال میتونست تا دم آتش بیاره، بعد دم آتش که رسید بگه نگرش دارید، مثلا بالاخره مثل اون پرنده های ابابیل یه چیزی جلوشون رو بگیره دیگه. نه، خدا تا دل آتش برد، یعنی من مؤمنو میبرم تو دل آتش، ولی در دل آتشه که کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، یعنی شما باید تا اونجا بری، ولی من میتونم در درون آتش فضا رو برای تو خنک بکنم، من خدا. ولی اینو آمادگیشو داشته باش. ما امت اسلام آمادگیشو داشته باشیم که قرآن فرمود، بازم همین سوره مبارک یوسفه که حتی میگه انقدر سخت شد شرایط در زمان همه انبیا، حتی ازستی اثر رسول البته معنی مختلف کردن، که انبیا هم میگن انگار که مأیوس شدن، واقعا خدایا این شرایط نمیخونه به شرایطی که به ما قول دادی، به تعبیر خودمان، من خیلی ترجمه خودمانیشو میگم، حتی از استی اثر رسال، خدایا واقعا قراره یه چیزی بشه، ما چیزی نمیبینیم. از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا، دیگه احساسشون این بود، اینو دو طرف هم معنا کردن، یا احساسشون این شد که دیگه اینا رو دیگه کسی قبول نمیکنه، تکذیب میشن. یعنی که حالا در مورد انبیا ما چنین چیزی نداریم که اونا احساس بکنن که دروغ گفته شده براشون، ولی در هر صورت فضای این بود که آقا انگار که تمام وعده هایی که داده شده اینا یه ذر شرایط با اینا خلاصه نمیخونه. خدایا تا به این نقطه رسیدن، چون تا اون نقطه صبر کردن، اگه در میرفتن تمام بود داستان، تمام زحمت ها دارن، تمام 40 سال اول انقلاب همه هدر میرفت، همه آنچه که حضرت زین العابدین در کوفه خان برای کوفیان، هر آنچه که بافتید همش از بین رفت، خودتون همه را از بین بردید. فرمود جا اهم نصرنا، نصر خدا کی اومد؟ وقتی که همه ناامید شده. یعنی فضا رو خدا انقدر امتحان دیگه، آزمون، انقدر میبره چه این حالتی پیش میاد. حالا تو این وسط یه عده مؤمن تا تهش هستند و که اون شیرینی رو هم احساس بکنن، میگه آقا من به این مسیر اعتقاد دارم، حالا شما هر چی میخوای بگو. ولی یه عده هی وسطش ریزش، وقتی اون نصر اومد، این خسران اینا رو میگیره. ما به یه چیز دیگه دل قرصی داریم، اون چیزی که دل ما رو قرص میکنه در مسیر اینه که خدای متعال به ما فرمود ما اهدل حسنیین داریم. آقا تو زندگی وقتی تصمیمی میگیری نگران نباش، من هم به اون هدفی که تعریف کردی بهت ثواب میدم، هم حرکتی که میکنی چه به نتیجه برسی چه نرسی. آقا عرض کردم این مال انقلاب اسلامی نیست، این مال کوچکترین مسائل زندگی فردی ماست. تصمیمی میگیریم، خدا متعال فرمود شما تصمیم گرفتید، فمن یعمل من الصالحات، کسی بره به این سمت و هو مؤمن، ایمان به این مسیر داشته باشه، نتیجه مهم نیست، فلا کفران لسعیهی، مطمئن باشه ما حتما ازش تقدیر خواهیم کرد. تقدیر هم یعنی اثر دنیایشو خواهید. پس یا ما باید منتظر باشیم سنت الهی رو ببینیم، سنت الهی رو هم به زمان ما نرسید اب نداره، ما حلقه ای از اون زنجیره هستیم که خدا میگه از شما هم تشکر میکنیم، و اگر هم که نه انشالله هم به هدف رسیدیم، هم مزد مسیر رو گرفتیم. مهمترین رهبر انقلاب فرمود بزرگترین سم یک مملکت اینه که در مسیرش مأیوسش کنن، همه بدی ها رو نشون بدن، ضعف ها رو نشون بدن. چرا؟ همه چیزی که شما فکر کن یه بنده خدایی داره ساختمون رو میسازه، تا اون آخراش رسیده بگن نه بی خیال شد، یه مساله تموم شده، فایده نداره. این فایده نداره برای دشمن که هزینه نداره این گفتنش، که برای ما هزینه داره که انقدر 300,000 نفر شهید، این همه زحمت، مصیبت، چی وسطش یه دفعه احساس بکنی که آقا بی خیال ولش کن، ظاهرا خبری نیست، ولی ما از دست میدیم. خدا میفرماید من سنتم این هست، شما کاری به اینا نداشته باشید، شما مسیری که انتخاب کردید هدف متعالی، ثبات قدم در مسیر به واسطه اون یقینی که دارید، بقیهشو بسپارید به من دیگه، تمام آنچه که آمده. شما به عنوان نکته آخرم بد نیست، همین الان به ذهنم رسید که خب خیلی کتاب شهید برونسی رو مطالعه کردن، چون محفل ما محفل عرض کردم با میثاق شهدا است، من دوست دارم از شهدا یاد بشه، اونایی که نخوندن حداقل اونا حتما برن بخونن، اولا همون خاطرات خود خاکهای نرم کوشکش رو بخونن، در اوج ناامیدی، اونایی که خاطر رو نخوندم میگن در اوج ناامیدی
وقتی میبینن که آقا تانک های تی اف داده شوروی چیده شده اونجا، این ورستن با اونجا قابل قیاس نیست، همه ناامید. خب میگه آقا همش که ما بنا نبود به اینا بسنده کنیم. که این آقای به نظرم حسینیه که من چون کتابش خیلی قدیم خوندم الان اسمش اشتباه نکنم، همراهش معاونش سیدی بود، میگه شهید برونسی سرشو گذاشت تو خاک، همون خاک های نرم کوشک، رفت تو سجده، گفت انقدر من سجده دیدم که خاک اونجا خیس شد. بعد مدتی بلند شد، گفت که شروع کرد علامت دادن دیگه، 20 قدم برید جلو، 5 قدم این ورتر، هر چی بود آتیش بزنید، شما تیراندازی و... گفت ما این کارا رو کردیم. اولش قبول نمی کردیم، می گفتیم این کارا چیه، این چی داری میگی؟ گفت بالاخره ما اعتقاد داشتیم، بهش گوش کردیم، انجام دادیم. اون شب همه تانک های دشمن با این کار میره رو هوا. میگه فردا انقدر اصرار کردم که آقای عبدالحسین به من باید بگی چی شده، چون سید بودم به من گفت، گفت ولی تا شهادتم حق نداری به کسی بگی. میگه بهم گفت من متوسل شدم به حضرت زهرا سلام الله علیها، خود بی به من فرمود که اینقدر برید جلو، اینقدر دست راست این کارو بکنید. دیگه من نمیدونم، خودم هم نمیدونستم چی میشه. صبح فهمیدیم چه صحنه ای ایجاد شده. خب این در اوج یأسه، برای کی اتفاق میفته؟ برای کسی که به این مسیر و به این کمک کننداش اعتقاد داره. از این معجزانی انقلاب زیاد داده، در حیرتم که پشت به محراب میکنن در کشوری که قبله نما موج میزند، از اینا ما زیاد دیدیم. ولی خب بعضیا کلا نمیتوانیم و نمیشه و آقا ما گفتیم نمیشه و اینن دیگه، چون آرمانشون با عرض بکنم با اینا سرشته شده، روحیهشون همینی که هست، شیطان درشون رسوخ کرده، سعی میکنن بدبختی ببینن، مصیبت ببینن، خودشون از دنیا لذت نمیبرن که هیچ، همیشه سیاهی ها رو جلو چشم بقیه هم میارن. ما یاد گرفتیم آرمانمون بزرگ باشه، آرمانهای بزرگ باشه، انشالله که ثابت قدم در این مسیر هم باشیم. من درسته در دیروز شهادت امام جواد بود که دیروز رو خدمت شما تحصیت میگیم، من امروز الان روزه نمیخورم به مناسبت ایام، که ایام امروز ایام روزه نبود. فقط همین رو عرض میکنم که حسین جان، آن کس که تو را شناخ جان را چه کنم. هدف بالای ما امام حسینه. کسی امام حسین داشته باشه زندگیش تلخی نمیده. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، اولاد و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش، بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. حسین جان، حسین جان، حسین